بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بنام نشد ما آثار الهام اخلاقی هست امام رو یک مروری داشته باشیم. مرور آثار اخلاقی الهامی هست امام. من قبل از اینکه وارد کتاب بشم، چون اولین کتابی که انشاءالله بحث خواهیم کرد کتاب آداب الصلات هست امام هست، قبل از اینکه وارد خود این کتاب بشم یه چند تا نکته رو تذکر بدم. تذکر اول اینه که ما دو جور کار در آثار عرفانی و اخلاقی امام میتونیم انجام بدیم. هر یک از این دو جور کار هم فواید خاص خودش رو داره. یکیش اینه که ما تمام آثار عرفانی اخلاقی هست امام راحل رو به لحاظ تقسیماتی که در فضای عرفان هست مورد بحث قرار بدیم. دوستانی که اطلاع دارن میدونن که عرفان اسلامی به تدریج شاخه ها و ابعاد فراوانی پذیرفته و جالب اینه که هست امام در همه این ابعاد حرف و اندیشه ارائه کرده و بحث داره. حالا من فقط به قصد اجمالیشو عرض میکنم، واردش نمیشیم. میدونن عزیزان که عرفان اسلامی متشکل از ابعاد مختلف، عرفان نظری، عرفان عملی، عرفان ادبی، عرفان تربیتی، عرفان اجتماعی و عرفان و دین، این تعامل هایی که این دو تا با هم دیگه دارن این سب هست. حالا آثار حضرت امام به حمدالله همه این ابعاد رو داره. مثل عرفان نظری امام، عرفان عملی حضرت امام، عرفان ادبی حضرت امام، دیوان شعری که دارن، دیوان شعری که دارن. یه وقتی از دوستان علامه حسن زاده حالی می فهمونن که دیوان امام، امام دیوان هاست. حالا چقدر دوستان هش و نش دارن، ولی واقعا دیوان از نقطه و در پر مطلب و لذت بخشی هست. تو عرفان تربیتی امام حرفای بسیار مهمی داره. در عرفان اجتماعی که در واقع از یه جدی باید گفت معدن کار در آثار عرفانی حضرت امام هستش. همچنین بحث عرفان و دین، همه این ابعاد در آثار امام هست. یه کار این بود که ما بیاییم هر یک از این ابعاد رو، مثلا عرفان نظری امام رو مستقل مورد بحث قرار بدیم، عرفان عملی امام رو مورد بحث قرار بدیم و تک تک اینها رو تا آخر. خب فواید خاص خودش رو داشت، حتما این کار هم باید صورت بگیره در جای خودش اگر بخواد امام به لحاظ ابعاد مختلف عرفانی شناخته بشه. حتما باید تمام این ابعاد با تمام ریزکاری ها مورد توجه قرار بگیره. این یه جور کار هست. من از همون ابتدا که تعدادی از دوستان پیشنهاد این کار رو کرده بودن عرض کردم که من واقعا فرصت این کار رو ندارم. یعنی این نیاز به یک فرصت تقریبا خوبی داره، دست کم یکی دو تابستان مرکز بشه همه آثار امام رو دستبندی بکنه، اینا رو ارجاعات همدیگر رو در بیاره، دستگاه هایی رو که از امام داره پیریزی میکنه اونها رو بشناسه و بعد مطرح بکنه. خب من فرصت این کار رو الان نداشتم، ولی خب این کار حتما با صورت به یه کار بسیار ضروری و جدی هست. میتونه موضوع تحقیقات، پایان نامه ها، مقالات، کارهای بسیار جدی در این زمینه باشه. اما یه جور کار دیگه این هستش که ما همه آثار اخلاقی عرفانی امام رو مرور کنیم. خب این هم البته فواید خاص خودش رو داره، به لحاظ گوینده که بنده باشم برای من خیلی راحت تره، چون یک مقدارش رو میکنم و هرچی هم که به ذهنم رسید براتون میگم همینه. ولی خب از جهتی که برای انسان انسی با اندیشه های معنوی اخلاقی عرفانی امام پیش میاره، فواید ویژه خودش رو داره. اون حالت پژوهشی تحقیقیش یه مقدار کمتر میشه و حالت معنوی و همون حالتی خود امام القا کرده اون فضا بیشتر و جدیتر خواهد شد. البته در کنارش میشود آرام آرام اون کار اول رو هم سامان داد، خود دوستان هم میتونن کارهای پژوهشی در کنارش انجام بدن و برخی از دوستانی که پیشنهاد کردند و مصر بودن خودشون دافتقل برای این فضا هم بودن که اگر کار پژوهشی هم در کنارش لازم بود اونها رو انجام بدن. در اصل این یک نکته خواستم تذکر بدم. نکته دوم بررسی نسبت امام با عرفانه. من خیلی نمیخوام مفصل وارد این قضیه بشم، این نکته هایی که به ذهنم رسید رو میخوام عرض بکنم. اولا امام عرفان رو عمیق‌ترین لایه دین میدونه به نحوه بسیار جدی. یعنی امام کارهایی که میکنه از روی ایمان بسیار بالا کارهاش رو انجام میده، واقعا معتقده که برترین و بالاترین و عمیق‌ترین لایه دین برداشت‌های عرفانی هست، چه عرفان معرفتی و نظری و چه عرفان عملی و سلوکی و امثال اینها. در یک فضای دیگر نقطه دوم اینه که امام در مواجهه با عرفان معتقده که همه ابعاد رو باید رعایت کرد، یعنی ظاهر و باطن و تمام لایه ها در یک تناسب بسیار معقول و درستی باید پیش بره. لذا شما میبینید که در خود حضرت امام مثلا به حسب یادداشت اینجا کردم فلسفه، عرفان، فقه، حضور حاد اجتماعی همه اینا کنار هم دیگه میاد. این چیز خیلی مهم نیست، یعنی این یک مورد تقریبا نادری است که در طول تاریخ پیش آمده. همه سطوح دین مورد توجه یک شخصیت فرزانه باشه، همه لایه‌ها در یک تعامل نیکی و درست با هم دیگه قرار بگیرن، جای هر چیزی معلوم باشه، ظاهر و باطن در یک تلاعم خیلی خوب قرار بگیره، حضور فعال اجتماعی به جا که وظیفه دینی و اسلامی هستش اونها سر جای خودش باشه. خب در حضرت امام این واقعیت هست، امام عرفان رو اینجوری اعتقاد داره. حالا نکته دیگه‌ای که سر در بحث قبلی هم بود اینی که امام عرفان امام حضور اجتماعی و تمدنی شدید داره، اینا نیاز به پژوهش خیلی گسترده داره. ولی بلاز این که ما خودمون یه عصر هست امام رو تجربه کردیم میدونیم و دوستان اطلاع دارن این مسئله بسیار جدیه. امام به نحو توحیدی و عرفانی انقلاب کرده، بعد از انقلاب مسائل رو پیش برده و اون نگاه بلند و نهایی که هست امام از این انقلاب داره به فضاهای عرفانی شکل گرفته. و یه چیز دیگه در خود امام هست، رفتار و گفتار عارفانه و توحیدی. یعنی خود از امام اینجور نبود که این بحث رو مطرح بکنه و تمام، خودیشون یک الگویی برای این فضا بودن. خیلی در ذهنم هست که راجع به این ابعاد امام میشه حرف زد و تفاوت امام با دیگر کسانی که در این مسیر قدم برمیدارن چیه و چه نکته هایی باعث شد که امام به این شکل در بیاد. ما نمیخوایم گرایش های دیگر در فضای عرفانی رو نفی بکنیم، استعدادهای افراد مختلفه به لحاظ ظرفیت ها و استعداد ها، گرایش های ذاتی انسان ها، ظرفیت هایی که خود دین به لحاظ ابعاد عرفانی داره واقعا گوناگونه. و همه انسان ها و بازرگت هایی که داره میتونه پرورش بده. ولی فضای امام یه فضای متفاوتی هستش که جای تأمل بررسی داره. مثلا به نحو کاملا جدی مسئله توحید برای امام مطرحه ها، یعنی اصلا شوخی بردار نیست، هیچی برای امام ارزش نداره، نه کرامات، نه کشف، نمیدونم چی، هیچی برای امام ارزش نداره. اون چرا که برای امام ارزشمنده توحید، اخلاق توحیدی، رفتار توحیدی، گفتار توحیدی، اینها برای امام مهمه و ارزش فوق‌العاده رو به اینها میده. بله اگر در کنارش چیز دیگر هم باشد، اونها در صورت که در این راستا باشه، همه چیز رو با این معیار امام ارزیابی میکنه. حالا با توجه به اینها ثمره عرفان امام رو من اینا رو نوشتم: یکی فهم عمیق از هستی و دین، دیگری فرار از قشریگرایی، حتی قشریگرایی معنوی و عرفانی، چاپلوسی، سالوسی، معنویت های از این دست. امام از قشریگرایی حتی عرفانی هم فراریه. اون قشریگرایی هایی که در سکوی دیگر هستش که سجده خودشه، حتی از قشریگرایی های معنوی و عرفانی هم فراری هستش. از جمله ثمرات عرفان امام که همون ثمره نگاه توحیدیشون هستش، هیچ انگاشتن هرچه غیر خداست. این در اعماق جان امام نفوذ کرده بود، یعنی ایمان به این نکته، هیچ انگاشتن هرچی که غیر خداست. و البته از ثمرات عرفان امام هم وظیفه گرایی محض، بندگی محض در پیشگاه حضرت پروردگار هستش. اینا ثمرات کار امام هست. من این نکته هم باید عرض بکنم به لحاظ تاریخ عرفان، حالا ما چون اینا رو هیچ توضیح نمیدیم خدمت دوستان، اگر دوستان در جای دیگه آشنا هستن که خیلی خوب، اگر نیستم حالا نمیتونیم اینا رو تفصیل بدیم. ولی به لحاظ تاریخ عرفان میدونید که دست حالا تقسیمات متعدد میکنن، بحث اون تقسیمی که ما معمولا مطرح میکنیم، پنج دوره بر عرفان اسلامی گذشته. دوره پنجم که دوره احیا و بازیابی از صدر متعلقین شروع شده، از صدر متعلقین تا الان. حالا میشه این دوره پنجم رو خودش تقسیماتی میپذیره، ولی اون چی که بیشتر ذهن باش درگیر میشه شکلگیری دو مرحله در این دوره پنجم هست، که البته این دو مرحله از یک جهت بخوایم حساب بکنیم باید بگیم مرحله جدیدی است، که یک مرحله جدیدی در این دوره پنجم شما دیگه اصلا سابقه تقریبا سابقه در طول تاریخ نداشته. دوره پنجم که از صدر المتعلین، دوره احیا و بازیابی عرفان است تا الان، تقریبا میشه دو مرحله باشه، یه مرحله قبل از انقلاب، یه مرحله بعد از انقلاب. ما اینا رو الان شد متوجه نشیم. بعد از اینکه 100 سال، 150 سال، 200 سال گذشت، معلوم خواهد شد آثار انقلاب اسلامی از ابعاد متعدد. ولی از بعدی که ما الان میخوایم بحث بکنیم، این از بعد معارف حکمی و عرفانی، فضای قبل از انقلاب و فضای بعد از انقلاب، واقعا انقلاب اسلامی از جهتی انقلابی در علوم حکمی اسلامی، انقلابی در علوم حکمی و عرفانی بوده و تحولات شگرفی پذیرفته. میشه این تحولات رو لیست کرد و گفت چه اتفاقاتی افتاده، قشریگرایی و ظاهرگرایی چقدر پس رفته و فضاها به چه شکل در آمده، درس هایی که باید در فرض کنید که سرداب ها گفته بشه و کتاب هایی که باید در بخچه ها پیچیده میشد و امثال اینها، الان افتخار درس و بحث و امثال اینها هستش، و گستردگی که علوم حکمی و عرفانی پذیرفته، حضور جدی که پیدا کرده، امتدادهایی که داره پیدا میکنه. اگر حواسمون جمع باشه و اطرافمون رو نگاه بکنیم، میبینیم کارهای بزرگی داره صورت میگیره که ثمراتش تخمهایی است که اینجا داره کاشته میشه که ثمراتش بعدها معلوم خواهد شد و چه شکوها و چه عظمتهایی فضای تمدن اسلامی با این پیریزی که استعمال کرد به خودش خواهد دید. در صورت تقریبا باید ما این مرحله رو مرحله دوم بعد از صدر المتعلمین لحاظ بکنیم، از ابعاد مختلف عرض کردم قابل توجه و پیگیری و بررسی هستش، از ابعاد مختلف، یعنی از مثلا امتدادهایی که یک مرد اتفاق باید بپذیره، از رواجی که خود اینها داره، از بازنگری ها و احیاهای مجددی که بازخوانی هایی که خود این علوم داره میپذیره، از تولیداتی که در نفس این علوم داره پیش میاد و از تقابلی که فضاهای حکمی ما با رقیبهای خودش در دنیای غرب داره پیدا میکنه و این مسیر داره پیش میره، همه این تحولات تحولات اساسی و ریشه‌ای بسیار جدی هستش. این نکته هم باید مورد توجه قرار بگیره. چیزی که در آخر این بخش میخوام عرض بکنم اینه که امام باید الگو باشه. منتها مراد ما از الگو بودن، ما باید مراقب باشیم. اگه میگیم امام باید الگو باشه، منظور ما این نیستش که برای ما هم موقعیت‌های ظاهری مثل حضرت امام پیش بیاد. منظور ما این نیستش که موقعیت‌های ظاهری که عرض کردم، حتی موقعیت‌های اجتماعی، اینا مد نظرم نیست، چه موقعیت‌های علمی، چه موقعیت‌های بحث‌های عرفانی، فقهی، اینها منظورم این نیست. الگو شدن امام به لحاظ اون جوهره کاریست که هست امام داره. هست امام این چیزایی که برایش پیش اومده هیچ توجه به اینها نداره، برایش اینها ارزشی نداره و واقعا هم اینها ارزشی نداره به لحاظ ظاهر. توحیدی اندیشیدن، توحیدی عمل کردن، تشخیص وظیفه و عمل به وظیفه، همه جانبه اندیشیدن و فکر کردن، آماده کار بودن، مجاهدانه کار کردن، انسان وظیفهش رو تشخیص بده و مجاهدانه کار بکنه. هر فضایی و هر موقعیتی مسائل خاص خودش رو داره، ما هم در فضای خاصی قرار داریم، میشه این فضا هم توضیح داد ولی خب مفصل خواهد شد، بسیار خودشون اطلاع دارن. الان باید چه کار کرد و چجور بحث رو پیش برد؟ باید امامگونه عمل کرد. یعنی حتی اگر یک روحانی، یک طلبه ای در یک روستا اگر هست، باید امام اون روستا باشه، یعنی امام راحل، امام که میگم منظور اینه، امام اون روستا باشه، امام اون شهر باشه، امام اون فضا باشه، امامگونه عمل بکنه، جدی باشه، مؤمنانه کار بکنه، از چاپلوسی و سالوسی بپرهیزه، از ریاکاری بپرهیزه، از ظاهرسازی بپرهیزه، واقعا اقدام بکنه، چیزی رو که تشخیص میده سیستش مجاهدانه در راهش بکوشه و پیش بره. اگر به حسب استعدادش فهمیده این کار رو میتونه انجام بده، مثل امام در این مسیر قدم برداره و حرکت بکنه، اهداف کلی امام رو در نظر بگیره، اون اهداف کلی رو پیش بره، برای پیشبرد اسلام و اهداف اسلام کار بکنه، نگاه های بسیار بلند و دور داشته باشه. امام باید الگو بشه. منظور من از الگو شدن امام منظور اینه، نه یعنی که حتما فرض کنید که اون موقعیت های ظاهری که برای حضرت امام پیش اومده مثلا فرض کنید برای ما پیش بیاد. خیلی خوب، نکته دیگه رو که میخوام تذکر بدم، یه مرور خیلی اجمالی در ارتباط با فضاهای کاری که امام در حوزه عرفان داشته. اولا اساتید امام، اساتید حکمی و عرفانی امام، چنانچه برشمردن این بزرگواران بودند، مرحوم رفیع قزوینی، آیت الله رفیع قزوینی که رب شریفون در شریفشون در همین حرم هست، معصوم سلام الله علیه ها هستش، فلسفه رو بیشتر پیش خوندن، اینا دار ریاضیات هیئت اینا رو خوندن. نه نه، مرحوم رفیع قزوینی خودشون فیلسوف و حکیم و عارف. میرزا علی اکبر حکمی یزدی، امام پیش ایشون فلسفه خوندن، بازم ریاضیات، هیئت و بخشی از عرفان رو پیش ایشون خوندن. شیخ محمد رضا مسجد شاهی اصفهانی، پیش ایشون برخی از بحث‌های فلسفی رو مرور کردن. یه مدت خیلی کمی هم نظر میرزا جواد آقا ملکی تبریزی بودن، ولی عمده استفاده عرفانیشون نظر از آیت الله محمد علی شاه‌آبادی بوده که به نحو گسترده از ایشون استفاده کرده. خود امام تدریس هایی در علوم حکمی و عرفانی داشته، شرح منظومه و اسفار رو سالیان متمادی درس گفتن، شاید 12 سال امام اینا رو درس گفتن، شرح فصوص رو درس گفته، شرح منازل و سایرین رو درس گفته، احتمالا باید متنهای دیگه رو هم درس گفته باشن. خودشون هم درس های اخلاقی و عرفانی داشتن، مثل 40 حدیث و امثال اینا، در واقع درس های امام بوده که به این شکل در آمده. آثار اخلاقی و عرفانی امام اینها هست. من به حسد زمان تعلیق، یعنی امام در سن سالی تعلیق کردن، اینو عرض میکنم. اولین کتاب عرفانی امام در سن 27 سالگی نوشته شده، کتاب مصباح الهدایه. کتاب مصباح الهدایه از یه جد باید بگیم مهمترین کتاب عرفانی هست که امام هست، یعنی کتاب میتونه کتاب درسی تو حوزه عرفان نظری تلقی بشه. از امام در سن 27 سالگی این کتاب رو نوشتن. شرح دعای سحر مشهون از بحث‌های عرفان نظری و مباحث دیگر هستش، در 29 سالگی از امام این رو نوشتن. تعلیقی بر شرح فصوص الحکم محقق قیصری و مصباح الانس در تقریبا حدود 35 سالگی به نگارش در اومده. کتاب سر و سلات رو کتاب سر و سلات رو در 38 سالگی نوشتن. کتاب 40 حدیث، 40 حدیث رو در 38 سالگی نگارشش به پایان رسیده. کتاب آداب و سلات که در دست ماست، کتاب است که انشاءالله بحث خواهیم کرد، کتاب آداب و سلات در 41 سالگی از امام نوشتن، یعنی جزء کتاب آخر حضرت امام تو این فضا هست. آداب و سلات در 41 سالگی نوشته شده. شرح حدیث جنود ابوجهل هم در 43 سالگی از امام نوشتن. یه تحقیقاتی هم ظاهرن بر اسرار و سلات، اشتباه نکنم اسرار و سلات قاضی سعید قومی هم دارن، من الان دیگه نداشتم اون رو، در مجموعه آثار هم ندیدم که چجور باشه و کی نوشته باشن. در صورت اینها مجموعه آثاری است که از امام داره. چنانچه الان مشاهده فرمودید، کتاب آداب و سلات از جمله کتابایی است که از امام در اواخر تألیفات اخلاقی عرفانی و حکمیشون به نگارش در البته بعدها چیزایی داریم، نامه های عرفانی داریم مضاف بر اونها، دیوان اشعار تا آخر عمرشون ادامه پیدا میکنه، اینا فضاهای عرفانیشون جدی هستش، اون نامه ها خیلی جدی هستش که اگر فرصت بشه اونها هم باید مورد دقت قرار بگیره. و افزون بر اینها هست امام اون نامه ای رو که به گورباچوف نوشته ابعاد عرفانی داره، وصیت نامه سیاسی الهی ایشون جنبه های عرفانی داره که باید مورد توجه قرار بگیره و اینها هم هست، یعنی اینجور چیزهایی رو که تا تفسیر سوره حمد که بعد از انقلاب داشتن، اون جنبه عرفانی خیلی شدید و حاد داره که اونا میشون به مورد توجه قرار خواهد گرفت. این وضعیت کارهای عرفانی که هست امام داشتن. و اما کتاب آداب و صلات هست امام ابتدا کتاب سر و صلات رو نوشتن. کتاب سر و صلات به زبان حاد عرفانیه، یعنی کسانی که عرفان نظری و عرفان عملی اینها رو خونده باشن میتونن از اون کتاب استفاده بکنن. خودشون فرمودن که اون به لسان خواص از اولیای الهی نوشته شده. کتاب سر و صلات که چنانچه عرض کردیم از امام در سن 38 سالگی اون رو به نگارش در آوردن. بعدن این کتاب آداب و صلات رو نوشتن برای اینکه یه مقدار مباحث اخلاقی، عرفانی و معنوی تو حوزه نماز گسترش بیشتری پیدا بکنه و عمومیتش بیشتر بشه، کتاب آداب و صلات رو به نگارش در آوردن. حالا من نمیخوام مفصل وارد این بحث بشم، ولی مسئله نماز در نگاه امام یه برجستگی فوق العاده داره. حالا جلوتر خواهیم رفت، خودشون این رو میفرمان که تقریبا این اعتقاد رو دارن همه آنچه را که در دین و اسلام اومده اینا دارو و درمان بیماری های ما هستش، بیماری های انسان هاست، منتها غالب اونها یک یا چند تا از دردهای درونی ما رو دوا میکنه، مثلا خمس و زکات و جهاد و امثال اینها، غیر از اون بودی که فضای نماز درش باشه، اینا هر کدوم یکی یا چند از دردهای درونی ما رو درمان میکنه. اینو میشه بحث کرد که مثلا زکات چه نقشی داره، خمس چه نقشی داره، دیگران چه دیگه. اما از امام راجع به نماز معتقده که نماز مثل داروی معجونگونه میمونه، داروی مجنون گونه اونی هستش که یه داروی ترکیبی است و یک دارو چندین بیماری رو برطرف میکنه. هست ما معتقد هستش که نماز اگر روش تمرکز بشه همه دردهای درونی انسان، دردهای بیرونی انسان، دردهای اجتماعی انسان رو میتونه درمان بکنه. واقعیت مسئله فلاز امنیت هایی که دین هم به نماز بده همینجوریه، دریچه ایست به سوی عالم نور، به ملکوت، به سوی برطرف شدن مشکلات، به سوی تابیدن نور ملکوت در دل انسان و امثال اینها. لذا هست امام رو نماز یه پافشار جدی داره، واضحه. دو تا کتاب بسیار مهمش در خصوص نماز، یکی سر و صلات است و یکی هم کتاب آداب و صلات. کتاب آداب و صلات که الان میخواییم یواش یواش واردش بشیم، کتاب آداب و صلات اگر بخواییم یک دورنمای ازش رو ارائه بکنیم این استش که بعد از یک مقدمه کوتاه سه مقاله داره و یک خاتمه. حالا مقدمه هایی که به تدریج وارد خواهیم شد، مقاله اولی که از امام درش وارد میشه مشتمل بر 12 فصله و این 12 فصل به آداب باطنی و عام نماز و دیگر مناسک عبادی میپردازه. بحث بسیار جالب و دلنشینی در همین 12 فصل ایشون ارائه کرده، خیلی انصافا هم کاربردی هم دلنشین. این 12 فصل در مقاله اولا آداب باطنیه، نه مثلا بخش خاصی از نماز، مال همه نمازه، از اول، از قبل از نماز، در خود نماز، بعد از نماز، مثلا تو قسمت ترغیبات، و همچنین اختصاص به نماز نداره، میتونه در دیگر عبادات هم به تناسب تر بشه. در مقاله دوم که از ایجاد شد یا مفصل ترین مقاله است یا یکی از دو بخش بسیار مفصل کتاب هستش، آداب باطنی مقدمات نماز رو بهش میپردازن. خب تو این مقاله دوم 5 مقصد وجود داره. مقصد اول 7 فصل در بحث طهارت مباحثی رو مطرح میفرمان. مقصد دوم که خودش متشکل از 2 مقام هست و مقام دوم خودش 2 باب داره، همه اینا راجع به لباس مصلی هست، راجع به آداب باطنی و مباحث سلوکیه، مسئله لباس مصلی مباحث مطرح کردن. مقصد سوم در مکان مصلی هستش که 2 فصل داره. مقصد چهارم آداب قلبی وقت نمازه که در 2 فصله. مقصد پنجم بحث استقبال و رو به قبله کردنه که اونم 2 فصل داره. خب مقصد پنجم که شد مقاله دوم تمام میشه. مقاله سوم در مقارنات نمازه. در بحث همین مقارنات نماز ایشون 8 باب مطرح میکنه. باب اول در ارتباط با اذان و اقامه هستش، 5 تا فصل راجع به اذان و اقامه مطرح میفرمان. باب دوم در قیام هست، 2 فصل داره. باب سوم در نیت نمازه که 5 فصل داره. باب چهارم در قرائت نمازه. باب چهارم خیلی وسیع و گسترده است، با خاطر اینکه تفسیر سوره حمد و امثال اینا اینجا اومده. باب چهارم که در قرائت خودش 2 مصباح داره، مصباح اول آداب مطلق قرائت قرآن بحث شده، 5 فصل در ارتباط با آداب باطنی قرائت قرآن و تلاوت قرآن مباحثی مطرح شده، 6 فصل. مصباح دوم آداب قرائت در نمازی که 7 فصل داره، تفسیر سوره حمد و امثال اینا توش اومده. باب پنجم اسرار رکوع و آداب باطنی رکوع مطرح شده در 5 فصل. باب ششم اسرار و آداب سجود در 4 فصل مطرح شده. باب هفتم آداب تشهد در 2 فصل مطرح شده. باب هشتم آداب سلام که در 2 فصل آداب باطنی سلام رو مطرح میکنه. بعد از اینکه مقاله سوم به پایان میرسه یه خاتمه ای داره که این خاتمه در 3 فصله. فصل اول راجع به تسبیحات اربعه مباحثی رو مطرح می فرمان. فصل دوم راجع به قنوت بحثایی رو به سبک این کتاب در حوزه آداب باطنی و اینها مباحثی مطرح می فرمان. و فصل سوم در تعقیبات نمازه که به این ترتیب کتاب آداب و صلات هم تمام می شه. یعنی یک دورنمای کامل از فضای نماز، آداب باطنیش، از اول تا آخر مباحث نماز رو چون در این کتاب آداب و صلات مطرح کرده. چرا وقت خب چنانچه عرض کردیم یک مقدمه این کتاب داره. حالا ما اول که شروع میکنیم سعی میکنیم توضیحات رو عرض بکنیم، این مدار متنم بخونیم. دوستانم اگر از جلسه بعد کتابم به همراه داشته باشن خیلی بهتر خواهد بود. حالا در هر صورت ما اوائل بیشتر سعی میکنیم متن رو تطبیق بکنیم، ولی بعدها به تدریج از فضای تطبیق آرام آرام مقدار اونس که پیدا شد جدا خواهیم شد، بحث رو توضیح میدیم، جاهای خیلی حساستر رو متذکر میشیم و دقت در عبارت های کتاب رو به دوش خود دوستان خواهیم گذاشت. حضرت امام قبل از اینکه وارد مقدمه بشه یک پیشگفتاری داره، در اونجا عبارت هایی رو مطرح میفرمان که حالا باز دوستان بعدن خودشون هم ملاحظه میفرمان. در اینجا توضیح میده که حجاب های شهوت و غفلت قلب ما رو از اینکه به حقایق توجه بکنیم در واقع پوشونده. دو تا تعبیر اینجا داره، یکی این که اشاره به اون بیانیه که مولوی داره عارفان هر دمی دوید کنند، عنکبوتان مگس قلید کنند. دو تا بیان داره، یکی این که همت عنکبوت ها این استش که مگس شکار کنند و انسان باید همت بلند داشته باشه، باید از این جیفه دنیا رها بشه، محبت دنیا در اعماق دل انسان نفوذ کرده، تا وقتی که چنین هستش انسان نمیتونه این وادی سیر الله رو طی بکنه. یکی این بیان داره، یکی میفرمان که مثل این کرم ابریشم که چجور دور خودش پیله میدونه، این شهوات و آرزوها و محبتهای به دنیا اینجور دور قلب ما رو گرفته و نمیذاره که ما نور حقیقت و اینها در ما جلوه بکنه. هزار عجز و امثال اینها رو حضرت ما بروز میده و در مورد خداوند میخواد که این راه رو باز بکنه. همین هم هست، دستگیری ها در دست خدای متعال هستش که خداوند راهی برای انسان باز بکنه. بیانیشون اینجوریه: خداوند دا قدم سیر ما از وصول به بارگاه قدس تو کوتاه هست و دست طلب ما از دامن انس تو قاصر. حجاب های شهوت و غفلت بصیرت ما را از جمال جمیل تو محجوب کرده و پرده های غلیظ حب دنیا و شیطنت قلوب ما را از توجه به عز جلال تو محجور نموده. راه آخرت باریک به طریق انسانیت حدید. دو تا مشکل هست، یکی این که خود راه آخرت بسیار ظریفه، خیلی ظریفه، در مداقه های خیلی جدی معلوم خواهد شد که چجور انسان به دنیا وابسته است و دنیا زده است و حب دنیا تمام وجود او را فرا گرفته و یک ظاهری از آخرت خواهی در ما وجود داره. تو مداقه های خیلی دقیق اینها واضح خواهد شد. انسان متوجه برخی از اعمال و کارها و رفتارش باشه میتونه خوب رصد کنه این دنیا زدگی شدید خودش رو. راه آخرت بسیار باری که طریق انسانیت حدیده، تیزه. یک اینه، یکی این که ما خودمون گرفتار حجاب ها و شهوت ها و امثال این ها هستیم. از یک طرف اون راه خیلی دقیق کرده، یک طرف ما خودمون بسیار گرفتاریم و ما بیچارگان چون عنکبوتان در فکر قدید. قدید یعنی شکار کردنه، مثلا مگس که عنکبوت میاد مثلا مگس قدید میکنه. واقعیت چیه؟ حقیقت چیه؟ انسان کیه؟ هستی چیه؟ و ما در فکر چی هستیم؟ این تشبیه همون در واقع عنکبوتیست که داره مگس قدید میکنه. متحیرانی هستیم که چون کرم ابریشم از سلسله های شهوات و آمال بر خود تنیده و یک سره از عالم غیب و محفل انس چشم بریده، جز آن که از بارقه الهیه دل ما را روشنی بخشی و از جزده غیبیه ما را از خود بی خود فرمایی. و در آخرم این بخش از مناجات شعبانیه رو یادآور میشن که خود امام خیلی شیفته مناجات شعبانیه و خصوصا این بخش از مهجات بوده که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک فعن الابصار قلوبنا بزیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمه فتسیر ارواحنا معلقه به ازغاث ذکر. همه عرفان اسلامی در همین بخش از مناجات شعبانی گنجانده شده. کمال انقطاع اوج عرفان عملیه. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، عرفان یعنی انقطاع الله، بریدن از هرچه غیر خداست به پیوستن به حد. الهی حبلی کمال الانقطاع، انقطاع از دنیا، کمون تبتل، معنای تبتل که در آیات شریف است، انقطاع از دنیا و روی آوردن به خداونده. حالا این معصومین علیه السلام که مناجات رو داشتن در ماه شعبان، کمال انقطاع به سوی خدا رو میخوان. کمال انقطاع، خب کمال انقطاع الالله نتیجهش چیه؟ نتیجهش این معارف شهودیه. و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، حقیقت و بنیاد اون چرا که در عرفان نظری میکنیم همین بخش دومه. به لحاظ تاریخی من اینجوری بوده، ثمره عرفان عملی عرفان معرفتی و نظریه، یعنی مکاشفات ربانی و چیزهایی که برای انسان پیش میاد. و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، بتونم تو رو ببینم، کمال انقطاع پیدا بکنم، حجاب ها دریده بشه، بتونم تو رو ببینم، حتی تخرق ابصار القلوب، چشم های دل حجاب نور را بدره. چون تو روایات هست 70,000 حجاب ظلمانی هست، 70,000 حجاب نورانی. یعنی هر وقت آدم تصور خودش رو بکنه جز بیچارگی و فلاکت و اینها، ولی این مزه کردن این بیچارگی خودش مزه داره ها، توجه کردید؟ خودش آدم بفهمی که در چقدر در چاه عمیق دنیا و خودخواهی ها افتاده، این خودش مزه داره. توجه کردید؟ 70,000 حجاب ظلمانی، 70,000، ولی انسان این قدرت رو داره به دست عنایت الهی این حجاب ها رو بدره ها. وجوب النور فتصل الی معدن العظمه، به معدن عظمت برسه. فتصل بحث وصول، بعضی خب توجه ندارم، میگن مثلا وصول الالله کجا؟ آقا وصول الالله داریم همون از روایات ما، آیات ما از وصول الالله، لقاء الله، وصول الالله اینجا فتصل الی معدن عظمت. در روایات هستش که اگر کسی میخواد به خدا برسه باید از راهش وارد بشه. راهش کیه؟ امام معصوم. راهش کیه؟ ولایت کلیه الهی است. راهش کیه؟ رسول الله هستش. بحث وصول، اون روایات رو نگاه، کسی میخواد به خدا برسه، اگر کسی از راهش بیاد وصل الالله. پس بحث وصول داریم، وصول جدیه، متوجه درست معنا بشه، معنای درست و صحیح در ارتباط با او مطرح بشه. و تسیر و ارواحنا معلقتن به عز قدسه. خب این رو اول امام میفرماند، بعد وارد این میشن که توضیح بدن چرا این کتاب رو نوشتن. یکم من اول کتاب اسرار الصلات نوشتم، ولی این با عموم مردم، احوال عموم مردم تناسب نداره. اومدم این کتاب نوشتم که این برای عموم افراد مناسب تر هست. این مطلب رو مطرح میفرمون، حالا باز ملاحظه میفرمایید. بعد از اینکه این پیشگفتار رو دارن وارد مقدمه میشن. مقدمه ای که اینجا مطرح کردن راجع به اینه که همه اعمال ما انسان ها از جمله نماز یک ظاهر داره و یک باطن. بعد از امام میفرمان این مطلب، مطلب بسیار اساسی در فضای دینشناسی است، هم برهان او رو تایید میکنه، هم عرفان او رو تایید میکنه، و هم قرآن و روایات این معنا رو تایید میکنن. خود این نقطه جالبه که هست امام، این اندیشه است که در فضای صدر و متعلمین، مثلا در فضای حکمت و عرفان اسلامی و در فضای صدر پخته شده که برهان و عرفان و قرآن هماهنگند. معنی این سخن این نیستش که مثلا ما با روش برهانی تونستیم هرچی قرآن میگه رو دیگه دریابیم، بحث این نیست. بحث این استش که عقل مخالف دین نیست، هماهنگ میتونه باشه. اونچه که دین میگه میتونه بفهمه، اونچه که دین میگه رو میتونه بفهمه، عقل میتونه دریابه. بحث این استش که راه شهود بازه، راه عرفان بازه، خود دین پرورش میده عقل ها رو که به این سطح برسن، خود دین پرورش میده راه دل و شهود رو که به این سطح برسه. در نهایت دین آمده که انسان را به لحاظ دارایی‌هایش
جمعون عقل و شهود هستش به این سطح برساند، به اینجا برساند که بشر مدعیات دینی را بتواند درک بکنه، بتواند درک بکنه عمیقا. حالا در صورت استماع میفرماد این که هر چیزی از جمله نماز یک ظاهری و یک باطنی داره، این به برهان و به عرفان و به قرآن بحث رو میشه پیش برد و ثابتش کرد. خب این گام اولیست که امام لازم اینجا ورداره، چون بحث آداب باطنی نمازه، باید اثبات بکنه که نماز یک ظاهری داره یک باطنی داره. یه بحثی رو ایشون مطرح میفرمان و اون بحث مهمه، من نمیدونم اینجور تو ذهنم نمیدونم بعدن ایشون اینو میفرمان. ما راجع به عبادات دو تا عنوان داریم، یکی عنوان صحت و یکی عنوان قبول. صحت عبادات از جمله نماز مرهون رعایت آداب ظاهری نمازه. آداب ظاهری، چون نماز یک ظاهر داره یک باطن داره، ظاهرش هم یه آداب داره باطنش هم یه آداب داره. آداب ظاهری نماز کجاها نوشته شده؟ در فقه هست، در رساله های عملیه نوشته شده، مثلا مقدمات نماز، مقارنات نماز، متن خود نماز، چیزایی که در آخر نماز، همه اینا اینا تو رساله ها هستش. آداب ظاهری نماز اگر همش رعایت بشه، نماز و عبادت عنوان صحت پیدا می‌کنه، نماز صحیحه. اما قبولی مربوط به رعایت آداب ظاهری فقط نیست، چه بسا نمازهای کاملا صحیحی که قبول نباشه. اصل امام میفرمان شروع خوبی برای این کتاب هسته. اصل امام میفرمان قبول نماز وابسته است به رعایت آداب باطنی نماز. هر قد که آداب باطنی نماز رعایت بشه، نماز مقبولتر خواهد بود. اگر نماز فرض کنید دچار ضعفی باشه، خللی باشه به لحاظ باطن، به خاطر اینکه آداب باطنی رعایت نشده. چنانچه اگر آداب ظاهری رعایت نشه، نماز ناقص یا باطل میشه. آداب باطنی نماز هم اگر رعایت نشه، نماز ناقص یا باطل میشه به لحاظ قبولی که باید در پیشگاه حضرت حق داشته باشه. این بحثی که انسان توجه میکنه و بعد میذاره کنار این روایت که است، امام در آخر همین مقدمه آورده که در اون روایت هست که این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. اگر نماز نفرموده، اگر نماز صحیح باشه مثلا بقیه مشکلاتش حل و فصله، اینو نفرمودن. فرمودن اگر نماز قبول باشه بقیه چیزها قبول میشه. یعنی سخت کرده کار رو، سخت کرده کار رو. این نشون دهنده این است که خود استمام در بحث‌های بعدی خواهد داشت که نماز نسبت به همه عبادات به منزله سر هست نسبت به اعضا و جواره. یعنی اگر سر نباشه بقیه اعضا و جواره بی‌معنا هستن. اگر نماز نباشه بقیه آداب و اینها معنا نداره. اینکه از صلات و عمود و دین مهمه، ما خوب نماز رو معرفی نکردیم واقعا، چون در ذهن بسیاری از افراد و مسلمان ها و اینها گاه از اوقات اینجوری هستش که اعمال دیگر مهمتر از مسئله نماز. واقعا نماز فوق العاده است از همه جهات، همینجوری که ما میتونم به منظر سر رأس عبادات هست. این قبلت قبل ما سوا ها و این ردت رد ما سوا. حالا از امام دیگه نمیپردازم به این که طریق برهان برای اثبات این که همه اعمال از جمله نماز یک ظاهر و یک باطن داره چیه. این رو فقط یه اشاره می کنن که به ضربی از برهان قابل اثباته. بیشتر اشاره داره به کارهایی که صدر المتعلمین در جلد هشتم و نهم اسفار ارائه کردن، به ویژه در جلد نهم که بحث معاد و معاد جسمانی هم شده مطرح شده که اونجا باطن ملکوتی همه اعمال بروز خواهد کرد به لحاظ مباحث فلسفی. اونجایشون به اثبات میرسونه که تمام اعمال دارای باطنی هستن و صورت ملکوتی اعمال را همین الان که داریم عمل میکنیم میسازیم و این صورت ملکوتی روزی بروز خواهد کرد، در مرحله‌ای بروز خواهد کرد. این فضای برهان رو که ایشون میفرمان اشاره به اون بحث ها داره. حالا این هم توجه دارن عزیزان که ظاهر عمل رو ملک عمل، باطن عمل رو ملکوت عمل میگن، باطن عمل رو ملکوت عمل میگن. این بحث ظاهر و باطن فضاهای متعدد قابل اسفال، این فضای برهانی است، فضای عرفانی که خب به لحاظ مشاهداتی که اصحاب کشف و شهود و ریاضت داشتن، باطن اعمال و عبادات رو مشاهده میکنن، نورانیت هایی که در اونها هستش اونها رو مشاهده میکنن، حالا به ترتیبی که خودشون برای خودشون مقرر هست. و بعد امام وارد ادله نقلی میشه که به لحاظ ادله نقلی هم ما میبینیم ظاهر و باطن نماز فرق میکنه. ما پیش از این که وارد این بخش از آیات و روایات بشم که از امام میفرماد، جلوتر از اون اونقدر نکته های فراوان وجود داره که کاملا برای انسان میتونه روشن بکنه عبادات یه ظاهر داره یه باطن داره. من فقط برای اینکه یک مثال براتون بزنم، فرق بین خب ما الان نمازی که میخونیم از کی تبعیت میکنیم؟ از رسول الله دیگه صلی الله علیه وسلم، از امیرالمومنین تبعیت میکنیم، از ائمه تبعیت میکنیم. یعنی به لحاظ فقاهتی که داریم مطمئنیم که این ظاهر همونه. اگر هم بفهمیم یه جا اشتباه کردیم خب باز ظاهر رو تغییر میدیم. یعنی دو رکعت نماز صبحی که پیامبر میخونه امیر میخونه همین مثل دو رکعت نمازی است که ما میخونیم، مثل همینه. پس فرق چیه که یکی در نمازش به معراج میره و یکی هم از این طرف در زمین میخواد فرو بره؟ توجه کرده؟ این چه فرقی پس وجود داره؟ چه فرقی هستش که هست امیرالمومنین در دل نماز وقتی تیر از پاش میکشن قسم یاد میکنه که من متوجه نشدم، قسم یاد کرد که من متوجه نشدم؟ پس یک نکته دیگری در نماز هست، پس یک باطنی نماز داره. اینها ادله بسیار روشنی هستش که نمازها متفاوته به لحاظ باطن. تفاوت عظیم نمازها به لحاظ باطنه، ولی به لحاظ ظاهر خب نمازی که ما میخونیم واسطه فرمایش خود رسول الله مثل او داریم نماز میخونیم، مثل امیرالمومنین داریم نماز میخونیم، ظاهر یکی، ولی پس باطن فرق میکنه، باطنها متفاوته، یکی در اون اوج قرار میگیره. افزون بر اینها خب از تمام در اینجا به یک سری آیات و روایات توجه میده که همه اعمال یه باطن ملکوتی داره، یه باطن ملکوتی داره. وقتی ما هم گذشته، ولی من فقط به این آیات توجه دادم، مجبوریم که بگیم که این قسمت هم خود دوستان ببینن. اگر باز نکته های خاصی داشت من جلسه بعد انشالله اون نکته های عبارتی رو که اهمیت بیشتری داره رو عرض خواهم کرد. حالا در هر صورت پس امام به این آیات توجه میده: یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، که همه انسان ها همه کار خیر و بدی که انجام میده رو در روز قیامت مییابه. ببینید این عمل رو مییابه یعنی چی؟ یعنی مثلا این نماز خوندنشو میبینه، مثلا اینا فیلم برداری شده اونجا نشون میدن تا نماز خوندی، بس اینه؟ منظور از این که عمل خودش رو میبینه چیه؟ عمل شکوفا شده خودش رو میبینه. مثلا در این آیات فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره یا فوجدو ما عملو حاضرا، این یعنی چی؟ ببینید از دنیا مزرعه الاخره رو جدی بگیریم، ما هر کاری که میکنیم یک تخمی اینجا میکاریم، این مزاج نظام هستی این رو میپرورانه، در هر مرحله ای به تناسب اون مرحله بروز خواهد کرد. هیچ چیزی بدون مثلا چه چیزی در این عالم بی حساب کتاب هست، چقدر منظم، چقدر دقیق، اگر یه نمی یه جایی بیاد اینا همه فرض کنید که مقدماتی داشته، مؤخرات داره، آثاری داره، آثارش به تدریج بروز میکنه. خب کوچکترین کاری که شما تو طبیعت ملاحظه بکنید، کوچکترین تغییر آثار خودش داره. این نظام هستی که مجموعه واحده، این نظام هستی که یک مجموعه واحده، هیچ چیزی از هم بریده به اون معنی که ما در ظاهر فکر میکنیم نیست. حتی عالم ماده یک واحد طبیعته. خب اینا رو بعضی از این دانشای جدید فیزیکدانان اینا متمایل دارن همین حرف رو بزنن. حالا به لحاظ بحث فلسفی داریم مرج میکنیم، یه عالم ماده یک واحده، حالا این عالم و عوالم دیگر یک واحدن، یک واحد، همه به هم پیوستن، یک حرکتی که انجام میگیره، یک حرفی، یک نیتی، یک کاری انجام میگیره، این پرورش پیدا میکنه، مسیر خودش رو ادامه میده. اینا بی اثر نیست، نمیشه بی اثر باشه، نمیشه بی اثر. حرفی که انسان میزنه، کوچکترین پلک چشمی که انسان میزنه، در روز قیامت او رو میبینه، میبینه نه اینکه پل، نه اثرش رو میبینه. لذا تو روایت نگاه بود مثلا یه عمل میشه مثل کوه عظیم میشه، این عمل انسان میشه آتش جهنم، این عمل انسان میشه بعد اون بهشت با اون وسعت با اون لذت های عظیم و عجیب. همین عمل هستش که انسان میکاره، به اینا باطن عمله که این باطن عمل در نفس ما و در نظام هستی کار خودش رو انجام میده، در نفس ما و در نظام هستی کارش خودش انجام میده. هر مرحله مرحله، چون فعل انسانی از انسان بریده نیستش، انسان اون فعل پرورش یافته در نظام هستی رو مشاهده خواهد کرد. به این آیات هست امام توجه میده. راجع به احادیث هم چند تا حدیث رو مطرح میکنه. حالا اجمالاً احادیثی هستش که به صورت ملکوتیه عبادات توجه میده، به صورت ملکوتیه قرائت قرآن توجه میده که در روایت رو دیدید، من چون میخوام که نخونم و این بخش رو تمام کنیم عرض میکنم. یا مثلا فرض کنید که هر نماز یک انسان میکنه، این نماز رو فرشتگان به طرف بالا میبرن، این فرشتگان اگر خوب انسان مراعات وقت و حدود این نماز رو کرده باشه، این نماز رو میکنه به انسان، انسان رو دعا میکنه. اگر هم انسان در سر وقتش انجام نده، حدود و سغور نماز رو خوب رعایت نکنه، نماز او سیاه تاریکه و وقتی به سوی آسمان داره میره، این همه به سوی آسمان داره میره، انسان رو مورد شماتت و نفرین قرار میده. این همه نشون میده که اعمال انسان داره یک باطنی است و کاری که انسان انجام میده یک باطنی داره و این باطن در مدار هستی و در عوالم هستی رشد میکنه و آثار خودش خواهد داشت. روایت این روایت مطرح میفرمان، روایت دیگری رو هم تر میفرمان. و بعد در نهایت برای اینکه دوستان رو خدمتتون عرض بکنیم که کل این بخش تا آخر مقدمه رو فرض بکنید که ما بحث رو تمام کردیم، در آخر هم توصیه میکنم که ما به لحاظ فرصت اندکی که داریم واقعا از این فرصت استفاده بکنیم، ولی یوم الحسره خواهد شد به هر ترتیبی شد. بیان از امام اینه، پس ای عزیز بعد از این که فرمودن که یوم حسرت پیش میاد، پس ای عزیز دامن همت به کمر زن و دست طلب بگشای و با هر تعب و زحمتی هست حالات خود را اصلاح کن و شرایط روحیه نماز اهل معرفت را تحصیل کن و از این معجون الهی که با کشف تام محمدی صلی الله علیه و سلم برای درمان تمام دردها و نقصهای نفوس فراهم آمده است. همین را توضیح دارم، کشف تام محمدی که حضرت به حسب کشف تام محمدیش این نماز را دریافت کرده که معجونیست همه بیماری های انسان رو درمان میکنه. به هر ترتیبی و به هر زحمتی شده نمازمون رو متحول بکنیم. آغاز تحولات انسان، من یه وقتی عرض میکردم به دوستان که تمام زحماتی که انسان میکشه را در نماز خودش نشون میده، اصلاح عقاید در نماز خودش نشون میده، اصلاح اخلاق تو نماز خودش نشون میده، همه چیز آرامش ها تو نماز خودش نشون میده. اگر نماز ما تغییر کرد بدونیم یه تحولاتی در ما اتفاق افتاد. نماز در این اگر فروتر رفت بدونیم عوارض ما تخریب میشه، اخلاق ما دچار ضعف شده، عمل ما دچار مشکل شده. همه زندگی انسان خودش در نماز نشون میده، همه زندگی ها خودش در همین چند رکعتی که انسان در چند دقیقه که در پیشگاه حضرت حق هستش نشون خواهد داد. ایمان انسان، اعتقاد انسان، همه چیز در همینجا نشون داده میشه. برای درمان تمام دردها و نقصهای نفوس فراموده است استفاده بکن و خود را تا مجاله است از این منزلگاه ظلمت و حسرت و ندامت و چاه عمیق بعد، حقیقت دنیا رو، دنیا زدگی رو داره نشون میده، از ساحت مقدس و چاه عمیق بعد از ساحت مقدس روحیت جل و علا کوچ ده و مستخلص کن و به معراج وصال و قرب کمال خود را برسان که اگر این وسیله از دست رفت وسائل دیگر منقطع است. این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. من عوض بخوام که چند دقیقه دیگه شده برای چند جلسه اول بود دیگه، هم اولش این مدوی دیگه شروع کردیم. این شده بقیه شده جلسه آسان و ایتا برد Thank you.